أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به استصحاب فرد مردد بود که عرض کردیم اختلاف هست در جریان آن و حق همان است که مرحوم آی خویی و استاد قائل شدند که استصحاب فرد مردد جاری است، خلافاً لجمع کثیر من الاعلام که منکر جریان استصحاب فرد مردد هستند و در فقه تطبیقات زیادی کردند، از جمله مواردی که شبهه مفهومیه هست و استصحاب موضوعی جاری می کنند. مثلا شک داریم که انتهاء روز غروب آفتاب است یا زوال حمره مشرقیه، که بحث است که آیا استصحاب بقاء نهار و عدم دخول لیل جاری است یا جاری نیست. برخی مثل محقق عراقی و بهوس گفتن چون ما استصحاب فرد مردد رو قبول نداریم، استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را هم قبول نمی کنیم، زیرا همین استصحاب موضوعی از مصادیق استصحاب فرد مردد است. توضیح و ذالک، گفتند که شارع وقتی میگوید مثلا ارم جمرت العقبه فی نهار یوم العید، و ما شک میکنیم که آیا بعد از استتار قرص هنوز نهار باقی است یا باقی نیست، ما شک در موضوع و له لفظ نهار داریم، ولیکن معنای موضوع و له لفظ نهار با این قید، یعنی به ما هو موضوع له لفظ نهار که موضوع اثر شرعی نیست، شارع امر می کند به رمی جمره در واقع نهار. عنوان ماوز علیه لفظ النهار را که در مقام ثبوت شارع موضوع حکم قرار نمی دهد، برای شارع که عنوان ماوز علیه لفظ النهار موضوعیت ندارد، مبرز خطاب مولاست به مخاطب این الفاظ و این ظهورات و این وضع. شارع حکم خود را روی واقع عنوان میبرد، نه عنوان مقیدن به ما وضع علیه لفظ النهار. واقع عنوان هم مردد است، بین عنوان موسع که شامل ما بعد استتار قرص میشه که یقینا صادق است بر این مورد، و بین عنوان مزیق که تا زمان استتار قرص هست که یقینا شامل این مورد نمیشود. پس ما شک در بقا به لحاظ واقع عنوان نداریم. یا مثلا شما نمی دانید که عادل وضع شده است برای کسی که تارک معصیت است یا تارک معصیت کبیره است. زید قبلا تارک معصیت بود ولی الان متاسفانه مرتکب معصیت صغیره میشه. استصحاب بخواهید بکنید که زید هنوز عادل است، گفتن این استصحاب فرد مردد است. چرا؟ برای اینکه مفهوم موضوع له لفظ عادل مردد است بین مفهوم تارک المعصیه که یقینا بر این شخص منطبق نیست، یا تارک الکبیره که یقینا هنوز بر این شخص منطبق است. پس ما شک به لحاظ واقع عنوانی که موضوع له لفظ عادل است نداریم، مگر بگیم المعنى الموضوع له لفظ العادل به این عنوان مشیر، که این عنوان هم موضوع حکم نیست، چون شارع الفاظ را برای تفهیم مقاصدش به مردم استخدام می کند و الا چه بسا در مقام ثبوت جهل این لفظ را مولا لحاظ نکرده است. مولا چه بسا لحاظ کرده است عنوان تارک المعصیه را یا تارک الکبیره را و از این لفظ عادل استفاده کرده است برای تفهیم مقصودش به مخاطبین. و لذا محقق عراقی و تبعه البحوث و فی ذلک گفتن استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه از قبیل استصحاب فرد مردده. عرضی که ما داریم همینه که میبینیم کسانی مثل مرحوم آیخوی و استاد استصحاب فرد مردد را قبول دارند ولی استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول ندارند. کسانی مثل امام استصحاب در فرد مردد را قبول ندارند ولیکن استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول کردند. در کتاب البیع استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول کردند. پس این که در کلام محقق عراقی و بحوث مرتبط کردند بحث استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را به بحث استصحاب فرد مردد، این قابل تأمل است. ولو به نظر ما این اشکال به مثل امام وارد است که شما که استصحاب فرد مردد را قبول ندارید چطور استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را قبول کردید؟ اما عرض ما این است که ممکن است ما استصحاب فرد مردد را قبول بکنیم کما هو الظاهر، ولی استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را نپذیریم. والوجه فی ذلک، این که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه اشکال دیگری هم دارد غیر از اشکال استصحاب فرد مردد، و اشکال آن این است که عرفاً ما شک در خارج نداریم. استصحاب منصرف است به فرض شک در خارج. عرف میگوید شما در شک در بقای نهار در موردی که نمیدانید غایت نهار استتار قرص است یا زوال حمره مشرقیه، شک در خارج ندارید، شک دارید که معنای نهار موسع است یا مزیق، شک دارید حکم شارع رفته است روی ما قبل استتار قرص یا روی قبل ما قبل زوال حمره. شک در سعه و زیغ معنای موضوع له لفظ نهار دارید، شک در سعه و زیغ حکم شارع دارید، عرفن شک که در بقاء خارج ندارید. شاهد بر این عرض ما، شاهد بر این عرض ما اینه که کسانی که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه رو جاری می‌دانند، باید در کل شبهات حکمیه این استصحاب موضوعی را در عنوان انتزاعی جاری بکنند. مثلا نمی‌دانیم شارع گفته است اکرم تارک المعصیه یا گفته است اکرم تارک الکبیره، اختلاف هست در روات که امام چه فرمود، اختلاف هست در نسخ که این نسخه کتاب کافی چگونه است. این که دیگر شبهه مفهومیه نیست، ولیکن شما می توانید بگویید اون عنوانی که موضوع وجوب اکرام بود قبلا صادق بود بر زید. استصحاب میگوید اون عنوان که موضوع وجوب اکرام است هنوزم صادق است بر زید، چون شاید اون عنوان عنوان تارک الکبیره باشد. آیا این مقبوله که ما در شبهات حکمیه بیاییم استصحاب موضوعی جاری کنیم؟ کسی که در شبهه مفهومی استصحاب موضوعی جاری می کند و خودش اعتراف می کند که عنوان ماوز علهو لفظ النهار مهم نیست، واقع اون عنوان مهم است، پس لفظ نهار چه خصوصیتی دارد؟ پس اگر ما شک کنیم که مولا در خطابش گفته است ارم جمرت العقبه ما قبل استتار شمس یا ما قبل زوال الهمرت المشرقیه، باز بیایید استصحاب موضوعی بکنید، بگید اون عنوانی که اون چیزی که شارع غایت قرار داده بود و قید قرار داده بود در موضوع حکمش قبلا حاصل نبود، الان هم حاصل نیست. و دیگر معرکه استصحاب در شبهات حکمیه و تعارض در استصحاب شبهات حکمیه دیگه حل میشه. آیا این قابل التزامه؟ آیا کسانی مثل امام قدس سره به این لازم ملتزمن؟ بعید میدانیم. ما بالاخره در یک سری موارد عرفاً شک در خارج نداریم، اینو که نمیشه منکر شد. دست عرفه. ما میگیم انصراف داره دلیل استصحاب به موارد شک در خارج، شک در بقاء متعقن خارجی، و ما در شک در سعه و زیغ معنای یک لفظ شک در خارج نداریم. به هر عرفی بگه بگید میگه آقا یعنی چی شما میگی من نمیدانم معنای، مثلا فرض کنید شبهه مفهومی رو مثال بزنم براتون، من نمیدونم معنای دیز، همین که مفتن لفظ مهمل، امروز اومدن وضع کردن لفظ دیزون، میگن وضع کردن برای ما یا برای مایع، این شبهه مفهومی است دیگه. یه چیزی قبلا آب بود، الان توش اینقدر نمک ریختیم شد آب نمک، بلکه شد نمک مایع. خب بگید آقا قبلا این دیز بود، استصحاب میگوید هنوز دیز است، چون نمیدانم آیا موضوع له لفظ دیز ما است یا مطلق مایه، و قبلا به هر حال این مصداق این دیز بود، چون قبلا هم مایع بود هم آب بود. عرف میگه بابا من شک در خارج که ندارم، من خودم این آب رو اونقدر توش نمک ریختم که دیگه بهش آب نمک میگن. من شک دارم در سه و زیغ معنای موزوله دیز، من شک دارم در این که اغسل وجهک به دیز وجوب غسل رفته روی مطلق مایه رفته خصوص آب، من شک در بقای متعقن سابق ندارم. ولذا به نظر ما ولو ما استصحاب در فرد مردد رو قبول داریم، اما این به معنای آن نیست که استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه را بپذیریم و این که محقق عراقی گفتن و همینطور بهوز اشکال استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه این است که استصحاب در فرد مردد است، نه خیر، اشکالش از این بالاتر است. ولذا استصحاب موضوعی در شبهات مفهومیه جاری نیست. اما استصحاب حکمی، ما با استصحاب حکمی مشکلی نداریم. اگر استصحاب در احکام جاری باشد، ما در شبهات مفهومی هم استصحاب حکمی می توانیم جاری کنیم. و من الغریب جدن که مرحوم آقای خویی گفته استصحاب حکمی هم در شبهات مفهومی جاری نیست، چون شک در بقای موضوع داریم. شرط است در استصحاب علم به بقای موضوع و ما شک داریم در بقای موضوع. و این عجیب است، چون خود ایشان فرمود مراد از موضوعی که شرط جریان استصحاب علم به بقای آن است، معروض عرفی حکم است، نه موضوع در جعل شارع، معروض عرفی. مثلا اگر یک آبی متغیر بود، بعد شبهه مفهومیه متغیر حاصل شد، یعنی الان اگر بیاییم عرض می شود خدمتون که ابزارالات جدید رو بیاریم نگاه کنیم ببینیم آره رنگش هنوز به زردی میزنه، ولی همینجوری نگاه کنیم نه عرف میگه دیگه زرد نیست. دستگاه ها و پیشرفته رو، میکروسکوپ ها و نمیدونم اینا رو میاریم بزرگ که میشه، یا بالاخره یک اشعه ای رو میاریم میبینیم نه یه مقدار رنگش به زردی میزنه، شبهه مفهومیه متغیر. خب اونی که با ابزار علمی تغییرش دیده می شود، ولی قبلا نه، قبلا متغیر حسی بود. خب استصحاب بقای تغییر استصحاب در شبهه مفهومی است. آقای خویی فرموده استصحاب بقای نجاست هم دیگه نمیتونیم بکنیم، چون موضوع نجاست ماء متغیره. میگیم آقا شما عجیب نیست فرمایشتان؟ بعد از زوال تغییر قطعا، اذا زال تغییره به نفسه، فرمودید استصحاب بقای نجاست اینا فی حد نفسه جاریست به عنوان استصحاب بقای مجهول، چون معروض نجاست ذات ماه به نظر عرف، تغییر حیثیت تعلیلی است. ولی استصحاب بقای نجاست این آب بعد از زوال تغییری به نفسه مبتلاس به معارضه با استصحاب عدم جعل زائد، اما فی حد نفسه جاری است استصحاب بقای مجهول. حالا ما شک داریم در زوال تغییر به نحو شبهه مفهومیه، اشکال میکنید که نه آقا اصلا استصحاب بقای مجهول جاری نیست. این عجیب نیست؟ فرض این است که موضوع به حسب جعل متغیر است، اما معروض نجاست ذات ما است. پس باید تفصیل بدید که اون شبهه مفهومیه آیا در حالات یا در عناوین مقومه است. اگر در حالات دیگه اشکال نکنید که ما شک داریم در بقای موضوع، اگه در عناوین مقومه است که اگر فی علم الله صادق نبود این مفهوم بر این مورد، عنوان مقوم منتفی است و عرفاً بقاء ماکان نیست، مثل موارد شک در استحاله به نحو شبهه مفهومیه. یعنی این فرض کنید که کلب استحاله شد به نه استحاله یقینیه، استحاله مشکوکه به نحو شبهه مفهومیه. این معنیش این که نمیدونیم دیگه، عرفاً میگن هازا کان نجسن یا نمیگن. بله درست، چون این شک در صدق عنوان مقوم، یعنی اگر واقعا استحاله فی علم الله صادق باشه، این کلم واقعا دیگه به نحو شبه مفهومی شک در استحالش داریم، یعنی احتمال میدیم دیگه صادق نباشه هازا کان نجسن. اونجا رو ما قبول داریم، وقتی احراز نمی کنیم هازا کان کلمن هازا کان نجسن، هازا کان نجسن صادق است، ولذا ما نمیتونیم استصحاب نجاست بکنیم. اما اگه بگیم هازا کان کلبن، اون که دیگه یقین داریم الان کلب نیست، فقط نمیدونیم آیا این عنوان جدید از قبیل استحاله است یا از قبیل استحاله نیست، و هر تبدل عنوانی که از قبیل استحاله نیست. شما شبه مفهومی استحاله بشه، ما اونجا قبول داریم اشکالتونو. این نمیدونیم هازا کان نجسن صدق میکند یا نمیکنه، خب معلومه استصحاب جاری نیست. اما در حالات اگر شبه مفهومی بشود که استصحاب حکمی مشکل ندارد، فقط مشکلش همون تعارض استصحاب بقاء مجهول با استصحاب عدم جعل زائد است که در همه شبهات حکمیه این اشکال مطرح است. مرحوم اسد اسماعیل صدر زار النجف، حالا از کاظمین آمد نجف یا از کربلا، بالاخره زار النجف القا شبهتن سمیت به شبهت العبائیه، شبهش به عنوان اشکال بر استصحاب کلی قسم ثانی مطرح شد، ولی بعدها گفتن نه، این اشکال بر استصحاب فرد مردده. شبهه چیه؟ گفت این عبای من یقین کردم یا طرف چپش نجس شد یا طرف راستش، بعد طرف راست رو شستم، آب کشید، دست زدم به طرف چپ، دست خیس زدم به طرف چپ. خب شما میگید دستت پاک است، چون ملاقی بعض اطراف شبهه محصوره محکوم به طهارت است. همینجا من یک پرانتزی باز کنم، چون این تعبیر رو آقای خویم به کار برده، باید میگفت که حتی اگر ملاقی بعض اطراف شبه هم محکوم بشه به وجوب اجتناب، این مورد امتیازی دارد و اون این است که زمانی ملاقات کرده دست من با بعض اطراف شبهه که اون ادل الملاقا از محل ابتلا خارج شده، علم اجمالی جدید شکل نمیگیره که یا دست من نجس شد با ملاقات این طرف چپ عبا یا طرف راست عبا نجس است و واجب الاجتناب. طرف راست عبا قبل از ملاقات شسته شده. بله. بله، یکی از عمده ترین وجه برای حکم به وجوب اجتناب از ملاقی بعض اطراف شبهه این بود که علم اجمالی منجز ادعا کردن اما به وجوب الاجتناب ان ملاقی هازت طرف او وجوب الاجتناب ان ادل الملاقا. طبق این وجه اینجا ما مشکل پیدا نمی کنیم. خب دستمون رو به طرف چپ عبا زدیم، دستمون محکوم به طهارت. بعد دستمون رو زدیم خیس به طرف راست عبا که یقینا پاک است، میگی دستت نجس شد. کی میگه؟ ایشون میگه قائلین به استصحاب کلی قسم ثانی. چرا؟ باید بگویند که دستت نجس شد. چرا؟ برای اینکه دستم ملاقات کرد با یک طرف عبا که قبلا نجس بود. وقتی دستم را به هر دو طرف عبا زدم پس یقینا دستم ملاقات کرد با اون طرف عبا که قبلا نجس بود و استصحاب میگوید اون طرف عبا که قبلا نجس بود هنوزم نجس است. بله مردد است بین فرد قصیر و فرد طویل مثل بقیه موارد استصحاب کلی قسم ثانی. و این مطلب عجیبی است، قابل التزام نیست. چه فرق میکند این طرف راست عبا با بقیه جسم های طاهر؟ دستم را به هر جسم طاهری بزنم بعد از این که به طرف چپ عبا زدم، شما این حرفو نمیزنید که از دستت اجتناب کن دستت نجس است، ولی میزنم دستم رو به طرف راست عبا که با آب فرات شسته شد و یقینی و طهاره است، میگی دستت نجس شد. آقای خویی فرموده آقا اصلا اسم اینو بی خود شبهه عبائیه گذاشتن، این که شبهه نی، معلومه دست محکوم به نجاست دیگه. حکم واقعی که عوض نشد. ما که نگفتیم قبل از دست زدن به طرف راست عبا واقعا دستت پاک بود و بعد از آن واقعا دستت نجس می شود. ما بر اساس احکام ظاهریه ناشی از اصول عملیه این حرف رو میزنیم. تفکیک در احکام ظاهریه بین متلازمین که امر عجیبی نیست. خب ما یکی دو تا مثال بزنیم برای خویی. خب یک مثال اینه که خود آیین گفتن اگر وضو بگیرد کسی به مایعی که مشکوک است که عین نجس است یا آب است، مشکوک است که عرق هست یا آبه، شما میگید که استصحاب میگوید که هنوز محدثی، ولی از اون طرف استصحاب میگوید بدنت پاک است. و ما میدانیم که یکی از این دو استصحاب خلاف واقع است. به عرف بگیم بدنت نجس، وضوعت باطل، بدنت پاک وضوعت باطل. میگه یعنی چی؟ اگه با آب وضوع گرفتم وضوعم صحیحه، اگه با عرق وضوع گرفتم بدنم هم نجسه. یعنی چی این تفکیک ها؟ جواب میدیم مقتضای اصول عملیه اینه دیگه. ما که نمیگیم حکم واقعی اینه، ما میگیم ما نوبت رسیده به اجرا اصل عملی برای متحیر، اصل عملی نتیجهش اینه. مثال دوم، شما از شهر خارج شدید میخواهید برید سفر، رسیدید به جایی که شک دارید حد ترخصه، یا آقایی هم از شهر دوردست آمده همونجا تو همون مسجدی که در اون مکان مشکوک و ترخص ساختن، خب آیون به این شخص میگن هنوز استصحاب میگه تو به حد ترخص نرسیدی، نماز تو شکسته است، ولی به من چی به من و شما چی میگن که از شهر رفتیم بیرون شروع کردیم به سفر؟ به ما میگن استصحاب عدم وصول به حد ترخص در حق شما اقتضا میکنه شما نماز تمام بخونید. من نماز تمام میخونم در این مسجد، این آقایی که از سفر برگشته رسیده به اینجا نماز شکسته میخونه. مردم میگن که بابا این شد هزار ملت، خب این چه وضعیش؟ آخه دین چند تا دارید شما؟ میگیم نه اتفاقا یک دین داریم و هم رفیق هم هستیم، چه کنیم دیگه؟ استصحاب میگه که من به حد ترخص نرسیدم، پس هنوز وظیفه هم تمام است. راجع به این رفیقم استصحاب میگه او از حد به حد ترخص شهر خودش نرسیده است و نمازش هنوز قصره. حالا گاهی مبتلا میشیم هر دو به علم اجمالی منجز، بحث دیگری است، وارد اون بحث نمیشم. واقع نظر از علم اجمالی منجز. مثال سوم، آقا طواف کردیم، این مثال دقیق تر هست، تطبیقش و تشابهش با مقام بیشتر هست. طواف کردیم، بعد از طواف شک کردیم، قبل از طواف ما وضو گرفتیم امروز آمدیم برای طواف یا وضو نگرفتیم؟ آقایون میگن قاعده فراغ میگه که ان شاء الله طوافت با وضو بود، اما قاعده فراغ که به درد نماز طواف نمیخوره که باید برای نماز طواف بری وضو بگیری. این وضو هیچ تأثیری به حضرت عباس در تصحیح عمل من ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر من قبل از طواف وضو گرفته بودم که الانم برای نماز طواف وضو دارم، اگر وضو نگرفته بودم طوافم باطله، نماز طوافم با وضو باشه بعد از طواف بی وضو بشه درد میخوره. ولی میگن نه، وضو بگیر، برای اینکه دهن این استصحاب بقاء حدث رو ببندی، دهن کت خدا رو بخواد ببنده. کت خدا اینجا استصحاب دیگه. خب ما نحنفیم بالاخره به این آقا میگن بالا غیرتا دست به هر کجا میزنی بزن، دست به خرم بزن که مظنون و نجاسه است ما حرفی نده، اما دست به طرف راست عباد نزن که اگه بزنی، البته این ارشادی یا میزنی بزن، ولی اگر بزنی بعد ما مجبوریم طبق استصحاب حکم کنیم که دست تو نجس است. تفکیک در احکام ظاهری، ما که نگفتیم دست تو واقعا با این ملاقات با این طرف مقصود نجس میشود، ما میگیم دیگه بعد از این اون اصل طهارتی که در دست تو جاری میشد قبلا دیگه جاری نمیشه، اصل موضوعی موجود میشه، اصل موضوعی حاکمه بر اصل طهارت در خود دست. اینو برای مردم توضیح بدیم، مردم میگن عجب فقه پیشرفته ای داشتید شما، ما خبر نداشتیم. حالا فعلا بحث در نقضه، چرا ثابت نکنه؟ استصحاب میگه که شما ملاقات کرده دستت با دو طرف عبا، یعنی دستت ملاقات کرده با اون طرفی که قبلا نجس بود، بل وجدان به حضرت عباس دست من ملاقات کرده با اون طرفی که کان نجسا، و استصحاب میگه اون طرفی که کان نجسا لم یغسل الی الان فهو نجسان، چون مردد است بین این طرف راست که غسل یقیناً و بین طرف چپ که لم یغسل یقیناً. همه موارد استصحاب کلی قسم ثانی این است. آی سعد نوه یاسد اسماعیل صدره، میگه که این جد ما یه نقضی کرد، فکر میکرد که کسی ملتزم به این نتیجه غریبه نمیشه. آقای خویی میفرماد ما ملتزم میشیم، اصلا اسم اینو شبهه نگذارید. شبهه نیست که، یعنی اینقدر نقض واهی است که اسم شبهه هم روش نباید گذار. خب انصافاً کلام آقای خویی کم لطفیه دیگه، بالاخره یک استبعادی داره این نقض مرحوم حاسد اسماعیل صاحب. ولذا ما حالا غمزه این میکنیم از فرمایش آقای خویی که ملتزم شد به نقض. میخواییم ببینیم کسانی که جواب دادن از این نقض و فنی خواستن برخورد کنن یا غیر فنی، جواب اونها چیه؟ جواب غیر فنی رو اول بگیم، ولو از بعض متأخرین صادر شده. جواب غیر فنی اینه، جسارت نمی کنم به جواب ها، میخوام بگم جواب عرفی است. جواب عرفی آقای زنجانی دادن، فرمودن آقا این نقص وارده، ولی از وارد بودن نقص که انسان نباید نتیجه بگیره بطلان مبنا را. خب عرف در این مورد تطبیق نمی کنه استصحاب را، پس دلیل استصحاب در مورد شبهه عباییه اقتضا نمی کنه نجاست ملاقی را، چون استبعاد می کند عرف آن را. اما میگید فثبت بطلان الاستصاب فی الفرد المردد، نه آقا چرا شعاری میکنید بحث رو؟ شما یه نقضی کردید، خب نقض به این معنا وارد است که ما ملتزم نمیتونیم بشیم به این نقض، خلاف ارتکاز عرفه، ولی آیا این به معنای بطلان یک کبراست؟ نه، این صغرا خلاف مرتکز عرفه. انصافا این جواب عرفی خوبه، اگر خب فرق می کند با استصحاب عدم و تزکیت صاحب هذا الجلد، این خلاف ارتکاز عرف نیست که این جلد متروم مردد بین این که جلد این شات مقطوع و تزکیه باشه یا جلد اون شات مقطوع و عدم تزکیه باشه. عرف استصحاب کنه عدم تزکیه صاحب هذا الجلد رو، نتیجه باشه که این جلد محکوم به نجاست، خلاف مرتکز عرف نیست. یا استصحاب کلی قسم ثانی که دیگه خلاف مرتکز عرف نیست که، استصحاب بقای کلی حدث برای حرمت مست کتابت قرآن بعد از این که بعد از بلل مشتبه وضو گرفتیم، خلاف مرتکز عرف نیست که استصحاب کنیم بقای کلی حدث را برای اثبات حرمت مست کتابت قرآن. خب این جواب عرفی جواب متینی است. اگر فرمایش آقای خویی درست نباشد، نوبت برسد به این که ما بگیم نمیتونیم به این نقض ملتزم بشیم، جوابهای فنی هم تمام نشد، خب این جواب عرفی جواب خوبی است. جواب دوم که جواب فنی است، جوابی است که مرحوم نائینی در بعض دوره‌های اصولیه خودشان بیان فرمودند، یعنی در فوائد الاصول که دوره قبل از اجود التقریراته. بله، آی نائینی این جواب فنی رو دادن، فرمودن آقا استصحاب در عبا که استصحاب کلی نیست، استصحاب کلی در جایی است که کلی مردد است بین دو فرد از دو صنف، مثلا حیوان مردد است بین بق و فیل، این استصحاب کلی است. ما نحنفی که اینطور نیست، ما نحنفی تردد در مکان نجس است و الا فرد نجس که متردد بین دو نوع نیست. خون ملاقات کرد با گوشه از عوا، مکان اون نجس، مکان اون طرف نجس عوا مردد است بین طرف راست و طرف چپ. مثل این میمونه که زید مردد است که در طرف شرق ایران بود که بر اثر زلزله مرده باشد، یا در طرف شمال ایران بود که مشغول سیر و سیاحت باشد. این که کلی نیست که، این میشه فرد مردد. اگر ندانیم که این فرد در طرف در مکان شرقی بود تا از بین رفته باشد یا در مکان غربی بود که باقی باشد، این اسمش استصحاب کلیه؟ این استصحاب کلی نیست، این استصحاب جزئی است، استصحاب فرد است. آی خویی فرمودن آقا خو استصحاب فرده که به طریق اولا باید جاری بشه، استصحاب کلی نیست، استصحاب فرده خب جاری می شود به طریق اولا. این چه اشکالی است شما می کنید جناب استاد؟ مرحوم نائینی نمی خواد بگه این استصحاب فرده، فقط می خواد بگه استصحاب فرد مردده. انصافا فرمایش محقق نائینی درسته، استصحاب فرد مردده. فقط اشکالی که ما به مرحوم نائینی داریم اینه که آقا این چه مثالی بود شما زدید برای فرد مردد؟ زید نمیدانم در مثلا شرق این منزل بود که ساختمان شرق منزل منهدم شده است و موجب نابودی هر کسی شده است که در زیر اون دیوار ساختمان بود، یا در طرف غرب منزل بود که هیچ آسیب ندیده است. این که استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب فرد معینه. این که شکی ندارد استصحاب بقا حیات زید. ایشان مثالش برای فرد مردد نادرسته مرحوم نائینی، ولی این که میگه استصحاب فرد مردد از ماننوی گرو درستیه. دقت بکنید، تشبیه استصحاب فرد مردد به این مثالی که نمیدونم زید در مکان شرقی بود حتی مات یقیناً، یا در مکان غربی بود حتی بقیه یقیناً، ولی این تشبیه فرد مردد به این مثال درست نیست. این فرد معین است که شک در بقا حیات زید داریم، قطعا استصحاب جاری میشود. بله در شبهه عباییه انصاف اینه که این فرد مردده. چرا؟ برای اینکه ما تعریف استصحاب کلی قسمت رو گفتیم اثر بره رو صرف الوجود کلی، اینجا که اثر رو صرف الوجود کلی نرفته. طرف راست عبا نجس باشه یک موضوع اثره برای مانعیت، برای منجسیت ملاقی. طرف چپ عبا نجس باشه اون موضوع دومیست برای مانعیت فصلات و منجسیت ملاقی. اثر انحلالی است. وقتی اثر انحلالی بود می شود استصحاب فرد مردد، و لذا اشکال اول که اشکال فنی مرحوم نائینی است، طبق مبنای منکرین استصحاب فرد مردد تمام است. اما اونی که استصحاب فرد مردد رو قبول داره مثل مای بیچاره، چه کار بکنه؟ اون دیگه انشالله فردا.